صدایی دیگر،
صدای زنان.
درست در همان روزهایی که همسر رئیس جمهور جمیله علم الهدا از 300 زن خارجی پذیرایی میکرد، مردانی که دو زن را به اتهامهای ناموسی به قتل رسانده بودند از قصاص رهیدند و به 3 تا 8 سال حبس محکوم شدند. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
نمیشه انتظار محبت از دیگری داشت، ولی این انتظار رو با خشونت اعلام کرد. اگر ما برای عدالت جنسیتی میخوایم اقدام بکنیم، نمیتونیم نزاع رو بیشتر بکنیم. نزاع با مردان نداریم. ما برعکس همه میدونیم که اگر حمایت آقایان نباشد، ما هم نمیتونیم به خواسته هامون برسیم. بنابراین تأکید ما بر همزیستیه.
صدای جمیله علم الهدا را شنیدید، زنی که پدرش سالهاست امام جمعه مشهد است و شوهرش هم پس از سالها حضور در قوه قضاییه به ریاست جمهوری رسیده است. جمیله علم الهدا در جمع 300 مهمان زن خارجیش از همزیستی با مردان سخن میگوید و اینکه نباید با آنها سر جنگ داشت. او زنانی را با آرامش دعوت میکند که سر بریده زنی را در خیابانهای اهواز دیدند که شوهرش با لبخند آن را به دیگران نشان میداد. درست در همان روزی که خانم علم الهدا در هتل 5 ستاره پارسیان در حال تقدیم هدایای 20,000 یورویی به مهمانانش بود، قضات شعبه 5 دادگاه کیفری تهران مردی را که خواهرش را به اتهام رفتار نادرست کشته بود به تحمل تنها 3 سال حبس محکوم کردند. روز چهارشنبه قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد سجاد حیدرنوا، همسر مونا حیدری که او را سر بریده بود، به دلیل گذشت اولیای متوفا تنها به 8 سال و 2 ماه حبس محکوم شده است. این در حالی است که اگر مونا حیدری با اراده خود بدون روسری در خیابان‌های اهواز حاضر می‌شد، باید مجازات 10 سال حبس را به دلیل تمرد از حجاب اجباری تحمل می‌کرد. با همزمانی گذشت خانواده دو زن مقتول از قصاص قاتلان و صدور احکام سبک از سوی دادگاه‌ها برای متهمان، از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا پرسیدم: خب بیاین از اینجا شروع بکنیم که چطور ممکنه دو فرد قاتل که یک نفر همسرش رو به قتل رسونده و که فرد دیگری خواهرش رو به قتل رسونده، از جنبه جنایت که در واقع بر اساس قوانین اسلامی مجازات اون قصاص هست تبرئه میشن؟ کمی در مورد مجازات قصاص برای ما بگو تا بعد وارد بحث اجتماعی جرم بشیم.
ببینید، در مسئله قصاص اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای نگاه بکنیم، از اون چیزی که در واقع از صدر اسلام وجود داشته، به نوبه خودش توی قانون مترقی بوده. برای اینکه زمانی که قتلی صورت می‌گرفته، در واقع شاید خانواده مقتول در پی جنگ‌های قبیله‌ای برمی‌آمدن و افراد بسیار زیادی کشته می‌شدن. در نتیجه قانون قصاص، خون در برابر خون یا چشم در برابر چشم، مسئله جرم و جنایت رو می‌خواسته محدود بکنه. و در نهایت مطلبی که در قرآن هم خوب عنوان شده این هستش که وقتی یک فردی به قتل میرسه، تنها اولیای دم یعنی صاحبان خون کسانی هستند که حق بخشش رو در مقابل این مسئله دارد. این اومده و وارد قانون مجازات اسلامی ما 44 سال پیش شده. با وجود به این که این قانون الان داره کاملا به ما نشون میده که یک نقص ناکارآمد داره، درست عین موتوری که به جای اینکه چرخنده هاش درست عمل بکنه، میتونه چرخنده ها کاملا در همدیگه ادغام بشه و حتی باعث خرد شدن موتور بشه. چرا این مثالو میزنم؟ به خاطر اینکه اصل مسئله این هستش که نفس انسان ارزشمندترین دارایی هر فردی هست. یه حق حیات بالاترین دارایی هستش که یک نفر میتونه داشته باشه. زمانی که این حق از کسی سلب میشه، و جامعه نسبت به این موضوع عکس العمل نشون میده و حالا جامعه دنبال عدالته.
و به نظر میرسه که در قوانین اسلامی بخشی از این اجرای عدالت به دست خانواده سپرده شده و اونها میتونن با درخواست قصاص بخشی از اون خواسته خودشون رو اجرا کنن یا با تبدیل اون به دیه و یا بخشش بدون دریافت دیه در واقع از فردی که عامل قتل بوده اعلام گذشت بکنن. اما به بخش اجتماعی ماجرا اشاره کردی، اونجا که یک قتل جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، این دقیقا موضوعی هستش که در حال حاضر ما داریم اون رو بررسی میکنیم. در موردی که در اهواز مردی سر زنش رو برید و در حالی که در یک دستش سر بریده بود و در دست دیگرش چاقو در خیابان‌ها ظاهر شد و فیلم و عکس اون منتشر شد، ما میبینیم که اون مرد به 8.5 سال زندان محکوم شد. و در مورد دیگری که فرد قاتل در تهران خواهرش رو به قتل رسوند با دلایل مشابه، او فقط به 3 سال حبس محکوم شده. چگونه امکان داره که جنبه اجتماعی جرم، جرمی مثل جرم سلب حیات و قتل، این چنین ساده و با مجازات کمی مواجه بشه؟
وقتی شما از صحبت از التهاب اجتماعی میکنین، من اسم دیگه روی اون میذارم، من میگم عدالت اجتماعی. اولین موضوع اینه که کسانی که دارن در یک جامعه زندگی میکنن و در اذهان اینطور جا افتاده که کسی کس دیگه ای رو کشته و به خاطر این کشتن مستحق به این هست جان خودش رو از دست بده، در میان جوامع هنوز عده بسیار زیادی هستن که مسئله اعدام در برابر قتل رو برابر با عدالت اجتماعی میدونن. حالا من وارد این بحث نمیشم، اما این عدالت اجتماعی اونجایی از بین میره که افراد حس میکنن که قاتل اسباب رفتن و انجام یک قتل رو از پیش پیشبینی میکنه و برنامه اونو مهیا میکنه. در مورد مسائل قتل ناموسی، دومین مطلبی که باید بهش اشاره بکنیم این هستش که یک فردی با قصد قبلی میره و از شخص دیگه ای رو میکشه، بنا به این که در واقع در ذهنش میدونه که اگر دست به این جنایت بزنه مجازات نخواهد شد و این ایجاد فاجعه در جامعه میکنه. غیر از این دو مثالی که شما عنوان کردیم، برمیگردیم پیشتر از مناهیدری، پرونده مناهیدری، به رومینا اشرفی، پدری که قبل از اینکه دخترش رو به قتل برسونه با وکیلی تماس میگیره و مطمئن میشه که جان خودش را نخواهند ستان، و شوهری که سر بریده زنش رو میگیره در خیابان میچرخه و لبخند به لب میزنه. این اونجایی هستش که در واقع شکست روانی شهروندان یک جامعه رو به وجود میاره. و برگردیم به مورد سوم. مورد سوم این هستش که رویه قضایی باید همراه با عدالت اجتماعی باشه. مگر میشود یک شهروندی جان خودش رو از دست بدهد و قانونگذار صرفا بشینه و تماشا کنه و این نقص و ناکارآمدی قانون رو نخواد اصلاح بکنه؟ برای اینکه غیر از انتقاداتی که به مسئله این که در واقع اولیای دم به جای اینکه دادگاه بخواد تصمیم بگیره برای سرنوشت یک قتل، این رو میاد میسپاره به اولیای دم. در خصوص مسئله قتل‌های ناموسی، همون اولیای دم در جایگاهی قرار میگیرن که حق بخشش رو خواهند داشت، به دلیل اینکه نمیخوان فرد دیگه از افراد خانواده در واقع قصاص بشه، و این اونجا نقطه‌ای هستش که در واقع عدالت اجتماعی کاملا مخدوش میشه.
به زور به من تجاوز کرد،
من تعرض قرار داد،
دخترم مجبور شد
تنبیه خواسته دارم
ناقتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمیکنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
و به نظر میرسه که در موارد قتل‌های ناموسی به طور مشخص عدالت اجتماعی در برابر احقاق حقوق زنان هست که مخدوش میشه. آیا قانونگذار به نظر شما به طور آگاهانه با چنین مواردی برخورد نمی‌کنه و هیچ اراده‌ای برای تغییر قانون و یا تصویب قانون حمایت از خانواده نداره، و یا در روند پر فراز و نشیب قانونگذاری موضوع زنان به حاشیه رونده شده؟
بله کاملا درسته. به نظر من قانونگذار آگاهانه نسبت به این مسئله اقدام نمی‌کنه و این علتش این هستش که در واقع مردم رو روبروی مردم قرار میده و اجازه میده که در واقع این بی‌عدالتی در جامعه حاکم بشه و خودش رو وارد در این نمی‌کنه که بخواد این رو برگردونه به حالت نظم اجتماعی.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی حقوقدان ساکن آمریکا به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.